مجالس ابا عبدالله رو ادا بکنیم و توفیقاتمون رو زفتون بشه در این زمینه. صلوات بعدی رو خطفن این که دوستان لطف میکنن صبح زود تشریف میارن، یه محاسنی داره که این محاسن رو اگه بهش توجه کنیم بد نیست. و ضمن این که مجلس روز است و محاسن بسیاری هم خودش داره، ولی خود این مقطع و فاصله زمانی خودش یه ارزش خاص داره. در قرآن اون در سوره مبارکه اسراء فرماید که و قرآن الفجر کان مشهودا، معلوم میشه که این موقعیت فجر که الان دوستان دیدن و مشاهده کردن یه موقعیت خاصی، یه شهود خاصی داره انسان اینجا. از اون موقعی که نماز میخونی یه مرتبه هوا تاریکه، بعد یه مرتبه میبینی کم کم مثل این که عالم داره روشن میشه، بعد همطور که نشستی و از وقتا چشمات هم میبندی یومینی روشن تر شد. خیلی این حس در تقویت قوای درونی انسان خیلی اثر داره. و هر چند وقت یه باری آدم باید حتما یه همچی کاریو بکنه، حتی اقل بایستی تو سال یکی دوبار برای غذای روحش همچی کاریو بکنه، یا در یه محیط قرار بگیره شبیه همین که از سیر از شب به صبح شدن رو وجدان کنه، ببینه، حس کنه، همین بیرون تو محیط بیرونی همچی حسی رو کنه. به هر حال محیط های باز باشه، محیط بسته اصلا نمیشه این کار کرد و خیلی طبیعی هم باشه. بهترین فصل هم همین فصل هاییه که نه سرده نه گرمه. به هر حال توفیقی بوده که خدا هم نصیب ما کرده، اسمش بلا بود ولی مثل این که خیلی توفیقات زیادی رو با خودش برای ما آورد الحمدلله. یکیش هم همین درک موقعیت های جدیده که الحمدلله با خودش خیلی خیرات و برکات میگره. دومین نکته هم اینه که هر چقدر ما از موقعیت های تهدید و بلا استفاده خوب بکنیم، بلا سریع‌تر رفع میشن و به نقطه های قوت میرسه. ما حتما وظیفه‌مون اینه که یه کاری بکنیم که هم مردممون هم خودمون هم دیگران ابتلای کمتری بکشن و مشکلاتشون خیلی کمتر بشه، هم مشکلات بیماریشون هم مشکلات اقتصادیشون. در حال رنج و درد بعضی ها رو میشکنه و ممکنه آسیب جدی به ایمانشون وارد کنه. حالا به هر حال این قسمت اول و نکته اول که همطوری که نشستیم خود این روی این تجربه هم توجه داشته باشیم که این خودش یه عنایتیه و بیشترین بهره هم بچه ها میدارن. درسته که بچه ها خیلی سخت بیدار میشن، میاد این کم کم این حس رو که درک میکنن خیلی برشون باشون کن و تجربه زندگی برشون خیلی خوب. نکته اول گفتم دوستانی که حاضرن حتما استفاده کنند و به منوال یه رزق حسابش بکن. نکته دوم بحث اینه که به هر حال ایام محرم به ویژه هرچه که به سمت تاس و عاشورا پیش میریم، علاوه بر این که آدم دلش بخواد یه کاری بکنه تا این غمش تسلی پیدا بکنه، ولی خیلی وقتا خیلی سوالات زیادی در ذهن آدم دور میزنه که سوالات جدی هم هست. و بعض وقتا تو این شور و حیات و نمیدونم این حال این سوال گم میشه، ولی همینطور میاد میره. خیلی محل سواله که چرا بایستی همچین جریانی در عالم اتفاق بیفته و در هم در انسان رو بیچاره خودش میکنه. آن هرچی هم که به جوانبه موضوع میپردازن و مصیبتاش رو مرور میکنن، آدم بیشتر علامت سوال براش پیش میاد که چرا بایستی همچین داستانی تو این عالم و بهترین خلق اتفاق بیفته. حالا بعضی ها میرن به سمت چرایی هستی شناسی و مباحث تو هستیش که اصلا چرا باید خدای همچین کاری رو بکنه. بعضی ها میرن تو مباحث اجتماعیش، بعضی ها میرن تو مباحث سیاسیش، بعضی ها میرن تو مباحث حاکمیت و حکومتی، اصلا بحث ارتباط دادنش با نظام های ولایی و حکومت و اخیراً هم که موضوعات حکومت و ولایت فقیه و نمیدونم اینا هم به همین سمت هم حرکت میکنه و به هر حال موضوعی کربلایه چهار راهیه برای انواع اقسام سوالات و بعض وقتا شبهات که به برکت خون شهدای کربلا نوعا سوالات یا محو میشن کامل از ذهن فرد پاک میشه اگه بنا بشه که اصلا جوابش رو طرف ندونه و نفهمه یا پاسخ داده نمیشه به این معنا و این خودش یه نقطه ضعف و نقطه قوتیه تو این مباحث که آدم سوالا میاد و میره و تو مرتبه سالای بعد همینطوری با یه شکل دیگه این سوالات مطرح میشه. به نظر میرسه که بیشترین سهمی که این سوالات در زندگی انسان باید داشته باشه و بیشتر فهمی که ایجاد بکنه به نظر من، البته نمیدونم این چقدر، با تردید عرض میکنم به خاطر این که ابعاد ماجرا خیلی بزرگتر از این حده که ما بخوام یه نظر صریح قاطعی بدیم. تردیدم از مطلبم نیه، تردیدم از بزرگی حادثه است و ابعادشه. یعنی به نظر من اون چیزی که ما لازمه راجبش تأمل کنیم و گفتگو کنیم و این زمانهایی که با هم پیش میاد و میشینیم با هم صحبت میکنیم راجبش تأمل داشته باشیم، فهم حقیقتی به نام خدا و فهم توحیده. بیشترین منفعتی که ما باید تو این سوالات ببریم یا بیشترین شبهی که حتی ایجاد میشه همه اون راجب خود حقیقت خداست. و به نظر من اگر هر انسانی که در واقع چه موحد باشه چه موحد نباشه بخواد پاسداری از عاشورا بکنه یا ارزش و قدردانی از عاشورا بکنه، بیشترین خدمتی که میتونه بکنه اینه که فهمش از حقیقت خدا بیشتر بشه. یعنی این بهترین پاسداشته مقوله کربلا و عاشوراست و اینطوری شکرش رو نسبت به این مصیبت بیشتر اظهار. این و این موضوع خیلی موضوع حساسیه در زندگی انسان که نوعا در روزمره انسان فراموش میشه. یعنی آدم لابلای زندگیش صبح ممکنه یادش باشه ولی وقتی تا شب درگیر مسائل، انقدر مسائل مختلف براش ایجاد میشه که دیگه شب که میاد دیگه یادش نیست که خدا مثلا بنا بوده برای انسان فهم میشه. خب موضوع فهم خدا، اینکه خدا کیه، چیه، کجاست، اصلا چی کار میکنه، برای برای چی خیلی کار رو انجام داده، چی از انسان میخواد، چی از همه این موجودات میخواد و واقعا چجوریه، چجوری میشه باش ارتباط برقرار کرد، جنسش چیه. البته خدا هیچ کدوم از اینا رو نداره، ولی تو ذهن همینطوری اینا چی میشه میاد و میره. شما فکر کنین یه رسولی یا در یه جامعه این که همه انسان ها به قدرت های خارق‌العاده‌ای اعتقاد دارن، بعد میاد میگه که الهی غیر الله نیست، بعد میگه که خب این الهی که غیر الله نیست کارش چیه؟ میگه مثلا صبح خورشید و طلوع میکنه، خورشید دستمونه، غروب میکنه دستمونه، زمین میچرخه دستمونه. میگه که نشد تعریف خدا، که نشد، خب معلومه دیگه خورشید اینطوری. بگو اینم خدا چی کار میکنه؟ میگه یعنی چی مثلا خدا چی کار میکنه؟ رسول میگه مثلا یعنی چی؟ میگه شما بگو مثلا میتونه رزق ما رو بده، میتونه مشکلات ما رو برطرف کنه، میتونه بیماری از ما دور کنه. بله خدا میتونه هر کاری بکنه، و چرا نمی کنه؟ اگه میتونه چرا نمی کنه؟ بعد رسول میگه خب خدا همونیه که خورشید رو میاره. این باج ما مشکلمون که الان خورشید و ماه و اینا که نیه، ما مشکلمون الان بیماریه، زن و بچه همون مریضن، کار خوب بشن، غذا نداریم بخوریم. بگو ببینیم خدا چجوری غذا به ما میده. به هر حال هرچی تبیین میکنه که خدا مثلا یه حقیقتیه که همه عالم دستشه، میگه خب من الان مشکلم مشکل غذای تو، بگو اینو چجوری میتونه حل کنه. حرف دومش اینه که هممون از دنیا میریم و یه قیامتی هست، ما داریم میگیم مشکلات داریم، اون حرفش اینه. و تنها خاصیت رسول هم همینه که همین حرف رو بزنه، یعنی رسول به این اعتبار رسولی که همین حرف رو بزنه که فقط خدا هست، خدا، خدای عالم یکیه، بعد آسمان ها زمین یه خدا داره، همین حرفایی که تو قرآن به این معنا میزنه. بعد چی میدونید بحث خدا یه بحث کلیدی و محوریه که اگه کسی دنبالش نباشه، وقتی رسول میاد خب اون به فکر تأمین منافع خودشه، دلش بخواد یه خدایی باشه که به حرف او گوش بده. معلوم نیست اینجا جای خدا بنده عوض شده، یه خدایی باشه که هرچی من میگم بشنوه و هرچی من درخواست دارم رو بده و حوائج ما رو ادا کنه، ولا خدا نیست. اون میگه خدا دعوا سر چیه؟ دعوا سر حقیقت خداست. اون میگه خدا خداییه که مهیمنه در عالم. میگه خب اگه مهیمنه پس باید چرا این همه مشکلات باشه؟ خلاصه این داستانیه که خیلی از مسائل در تاریخ به گره خورد به این و بر اساس این جلو رفت و متاسفانه خیلی از انسان ها به خاطر غفلت از این حقیقت توهی و درگیر شدن با ذهنیات خودشون دوچاره چی شدن؟ دوچاره اختلال ها شدن و نتونستن با خدا معامله بکنن. و شما فکر کنی همون رسول وارد یه میدان زندگی بشه، بعد بگه که همه زندگیتون رو باید فدایی همچین خدایی بکنید، حتی بایستی برای اون جونتون هم از دست بدی. ما سر داشتیم چونه میزدیم سر این که این خدایی که تو میگی چرا اینقدر کارآمد نیست. اون میگه که تازه بیان برای اون خدا جونتونم بده. یه داستانی میشه که آدم اگه دقت کنه میبینه و خیلی هم که نتونستند و همراهی نکردن رسولان، مثل این که اینا حق هم داشتن، خیلی هم بیراه نمیگفتن. خب این عرض دوم. نکته دومم اینه که ما باید یه لطفی بکنیم تو این ایام که تا عاشورا در واقع اوجش میرسه، که خیلی هم آدم در تب و تابه، همینطوری که به مصیبت‌های ابوالعبدالله نزدیک میشیم و میشتنیم و میسوزیم، ثمره اون فهم توحید باشه. یعنی از این در واقع مواجهه و برخوردمون توحید رو به دست بیاریم، یه قدم به جلوتر توحیدمون قوی تر بشه. بسیاری از که من البته به اعتقاد من منشأ همه اشکالات رفتاری، توجهی، ساختاری انسان در بی‌توجهیه به بحث خداست. و اگه این موضوع به عنوان یه موضوع محوری در زندگی بشر حل بشه، تقریبا همه مشکلاتش حل میشه. نه اینکه بگیم بخشش حل میشه، بخشش حل نمیشه، همش حل میشه. من خیلی مطلب تو ذهنم میاد که براتون بگم، از باب این که تجربه هایی که خودم تو این موضوع داشتم، چون یکی از موضوعاتی بوده که خیلی برای خودم مهم بوده و درگیری های خودم زیاد بوده راجبش. به مثالش یه چیزی یه مطلب میگم و بعدا میرم سراغ بحث اصلی، مثلا طرح بحث کنم و تا هر جا رستیم مطلب ببندم. ما این موضوع فهم خدا وقتی برامون خیلی مطرح بشه و تأکید کنیم که ببین فلانی تو باید تو این دنیایی که هستی خدا رو بشناسی، بعدا برای خودمون چوب خط بکشیم ببین امروز چقدر شناختیم، اینو تبدیلش بکنیم به یه امر مهم که مهمتر از اونم وجود نداره. بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد این اتفاقی میفته که هر کاری که من باش مواجه میشم رو به این نیت کار میکنم که خدا رو بهتر بفهمم. مفهوم تقربی مفهوم خاصی پیدا میکنم. البته ابعاد داره، ولی یکی از مفاهیمش میشه، یکی از بودهاش میشه. یعنی نه من یه فهم اولیه دارم از خدا که خدا هست، ولی اون فهم منو اقناع هم نمی کنه. من نیازه به یه فهم وسیع تر و بیشتری دارم، دلم میخواد اینو حسش کنم، خدا رو حس کنم، وجدان کنم. خب میگم این کار خیر رو انجام بده تا خدا رو وجدان کنه. نه چون خدا رو وجدان میکنه این کار خیر رو انجام بده. ببینید داستان این کار خیر رو انجام بده، کار خیر رو انجام دادن، خدا رو وجدان نکنه، خب اون کار خیر رو انجام بده. صد تا کار خیر ممکنه تو این صد تا خیر یکیش خیلی وجدان بیاره، اونو انجام بده. میگه من نمیشناسم کدوم صد تا، میگه همشو انجام بده تو خدا رو وجدان کن. اینا روایت ها، یعنی اگه من صد تا خیر بود ولی نمیدونستم در کدوم یکی از اینا خدا رو وجدان میکنم کدومشو انجام بدم، خب هر صد تاشو انجام بده تا اون یکی که توش هست پیدا بشه. ممکنه سر زدنه به یه بیمار باشه، چه بدانم در لابلای سر زدن به بیماری مطلبه یه حسی از رفت و رحمت خدا در من ناصر میشه. آخ جون خدا رو پیدا کردم. چی شد؟ من رفتم ایادت بیمار. تو اون روایت شریفه پیامبره که خدا رو با ایادت بیمارانتان بیابید، خدا رو با اعطای مساکینتون بیابید، خدا را با این بیابید. یکی که خیرات رو ذکر میکنن بعد میفرمایند خدا را با این بیابید. این شاید این تاس و عاشورا در اثر رفتن هیئت و این شرکت کردن تو این مراسم خداوند خودش را بی پرده تر به ما نشان دهد. میریم شرکت میکنیم تا این اتفاق بیفته، میشه مفهوم تقرب چی شدن دیگه، نزدیک شدن به خدا. چون نزدیک شدن به خدا از جنس شناخته، علم خدا ما رو نزدیک کن. پس آقا این که گفتن برا خدا این کار رو بکنین، منظور این بوده. خب یکی از بچهاش این بوده، ناخوناتون رو روز جمعه بگیرید برا خدا. میگم ناخونا رو میگیرم، میگم خدایا من برا تو دارم میگیرم، یعنی شاید لابلای این ناخون گرفتنه پیدات کنم. میگیرم ناخون اول، ناخون دوم، ناخون سوم، ناخون چهار، همینطور. اتفاقا تو روایات داریم با نظم ناخوناتون رو بگیریم، اول از دست ناخون کوچیک شروع کنیم، دست چپ بعد بریم بزن. نه بی دلیلی که نبوده که، نه خواهد بگه ببینیم همینطوری ها فکر کن ببینیم، شاید این کوچیکه به این بزرگه، به این بزرگه، به این بزرگ یه حرفی راجع به خدا با تو بزنه. خیلی من بحث خدا خیلی مهمه تو زندگی انسان و من بعضی وقتا خیلی به حال خودم افسوس میخورم که این موضوع رو خیلی دیر متوجه شدم، خیلی دیر متوجه شدم. یعنی اکاش خیلی زودتر از این آدم میفهمیده که چی بهش میفهمون، شاید این مطلب مال دوره دبیرستان آدم باشه. یعنی از من ابتدایی یه خود فاصله بگیره، بعد بهش بگن ببین خدا، بعد برش خدا رو بگن، همین با همین مفاهیمی که تو قرآن ذکر شده خدا رو بگن، ولی اصرار داشته باشند که این خدا رو ببینه. این الان من نمیدونم خدا به هر حال با اسباب کار داره یا با اسباب کار نداره. به هر حال وقتی که من دوچاره مشکلی میشم باید اسبابا استفاده کنم یا اسبابا نباید استفاده کنم؟ خب میرم تو روایات میگن که بله اسبابا باید استفاده کنی، وظیفت اینه که از اسباب استفاده کنی، وظیفته. یعنی چی؟ این چیز وظیفته؟ تو وظیفه داری، ولی خدا که وظیفه نداری که بعد طبق اسباب عمل کنی. تو وظیفه داری بیمار شدی بری پزشک، ولی خدا اراده خودش رو جاری میکنه، ممکنه یک کسی رو بدون پزشک درمان کنه، یک کسی رو با پزشک. خب من میخوام خدا رو ببینم، ببینم با اسباب چی کار میکنه. اصلا خود این مشاهده و اسمش میگن معاینه، خود این رویته خودش تجربه میاره. میخوام ببینم خدا با این اسباب چی کار میکنه، آیا این اسباب باش کار میکنه یا نه. ببین ما با اسباب کار میکنیم، خدا که با اسباب کار نمیکنه. اصلا خدا کار رو اسباب نداره، ولی خدا هر کاری رو بخواد بکنه بدون اسباب انجام میده. اما فکر میکنیم که خدا با اسباب کار انجام، نه خدا با اسباب کار انجام میده. ولی ما بایستی وقتی که یه کاری ها میکنیم، یعنی الان من دارم یه حرفی میزنم که یه حرف ممکنه ولی شما جدید باشه، این خیلی مهمه. خدا چی کار میکنه با اسباب؟ یعنی شما برای رفع گرسنگی وظیفتون اینه که برین غذا بخورین، چون حکم کردن وظیفتون، نه اینکه خدا چون وابسته به اسباب شما را سیر میکنه، شما را یه جور دیگه سیر میکنه و همیشه یه جور دیگه سیر میکنه و همیشه یه جور دیگه این کار را انجام میده و همیشه یه جور دیگه کار میکنه. یعنی میدونید یه جور خب اینه باید دید خدا را، باید دید خدا رو باید دید که چه جوری با اسباب کار میکنه. بعضی وقتا من دقت میکنم که یه کاری رو وقتی میخوام با اسباب بکنیم چه جوری میشه، بعد وقتی که نتیجهش رو میبینم نه هیچ نسبتی با این اسباب نداشته، میفهمم اصلا اسباب ظاهر کار بوده، وظیفه من بوده، ولی در واقعش اون اسباب نبوده. خب اینو باید دید، باید خدا رو دید. بله اگه آدم خدا رو نبینه، این حرف اون روایت که میگه اللهم عرفنی نفسک تحقق پیدا، خدای خودت رو من بشناسو در لابه، من این کارو میکنم که خودت رو من بشناسو. خیلی این جالبه. من نمیخواستم یه حرف رو بزنم، بحثم چیزی دیگه بود، نمیدونم چرا دیگه این بحث باز شد. این بحث با یه جمله کلیدی میخوام ببندمش و خواهش که دارم روی این موضوع تأمل ویژه بکنید، چون مجالس تأمله و اونم این مطلب اینه که کار خیر رو انجام بدین تا خدا رو ببین. یعنی از این به بعد هر کار خیلی انجام میدین به این خدا، این کار خیلی رو میکنم تا خودتو رویت کن. هیچ کار خیلی رو، هیچ کار خیلی، این آبی که به بچه میدین، نوازشی که به بچه تو میکنی، دیداره از بیماری که میکنی، سری که به مادرتون میزنی، آبی که برای مادرتون میبری، هیچ کاری. ببین خدا من بیچاره تو شدم، من میخوام یه کاری کنی که من تو رو ببینم. حالا هر کاری از این به بعد میکنم یه کاری کن که من تو رو ببینم. همین، من اینو میخوام ازت. اینا باید تو دنیا آدم اتفاق بیفته براش. اگه تو دنیا براش اتفاق افتاد، مسیر هدایت برای انسان باز میشه و الا روز قیامت. خب رویت خدا برای همه در حد ظرفیتشون اتفاق میفته و اتفاقا میزان بهشت و جهنم انسان به رویت انسان خدا را بستگی دارد. یعنی مثل این که این داستان بعدا گره میخوره به محل و موقعیت انسان در بهشت و در جهنم. شما آیات قرآنی که می‌بینید بدترین عذاب اینه که خداوند به جهنمی‌ها نگاه نمی‌کنه. این نه اینکه دیگه خدا نگاه نمی‌کنه، نه نمی‌تونن خدا رو ببینن، یا نه تو جهنم که میرن نسبت به خدا سوء ظن دارن، خدا رو یه جور دیگه میبینند، خدا رو اون جوری که هست نمیبینند. اینا تو سوره های قرآن آیاتش هست. این میشه انشالله پاداش شرکت ما در بهترین شرایطی که ما داریم زندگی میکنیم در این عالم، زیر پرچم حاکمیت توحید، که هر موقعی که خواستیم میتونیم عزاداری بگیریم و هر شکلی که خواستیم میتونیم عزاداری بگیریم. این ثوابش، ولی خب این مقاومت ما که این اگه گفتن آقا نمیتونید فلان کار بکنید، ما خلاقیت به کار میزنیم یه کار دیگه میکنیم، ثواب این بشه رویت خدا، ببینیم خدا چجوری کارشو پیش میبره. بعد نشونه بذاریم یه کارایی رو، نشونه بذاریم ببینیم خدا با اسباب کار میکنه یا نه. جهت اطلاعتون خدا باز خوب کار نمیکنه. نمیدونم چرا، چجوری بهتون بگم. البته بعضی ها شوخی میکنن، ولی من جدی میگم حکومت اسلامی خودش نشونه اینه. یعنی همه پا وایستادن یه کاری کنن، این یه جور دیگه بشه، یه جور دیگه میشه. یعنی شما وقتی نگاه میکنین وارد عرصه ها میشه، میبینین این که خراب در اومد، اون که خراب در اومد، اون که خراب در اومد، این هم که داره از این برای کی میره، اون هم که داره میره، کی بس این داره کارا رو راست ریس میکنه؟ یعنی بزرگترین حجت خدا بر این که خدا با اسباب کار نمیکنه خدا چیه؟ این وضعیت کشوره. همه یه جوری سعی کردن که این حرف توحید در عالم گفته نشه، اگه بشه یه جوری گفته میشه. حالا بعضی ها اینا به عنوان پیام ضد انقلابی میگن، ما به عنوان پیام ضد انقلابی نمیگیم، به عنوان این که اسباب حاکمی. مسلم اگه حکمرانای ما بهتر عمل میکردن و از خیلی بهتر میبود، این هیچ توجیهی نمیشه. ولی به هر حال همه عالم منتظر پرچم توحیدن. آدم من خواهشی که دارم، واقعا اینا خواهش دارم، این که میگم سیر کنید در زمین، قلبان قلب‌های بی فروغ از ایمان را، از خدا را که نگاه می‌کنی می‌بینی این قلب مرده. این شما کافیه یه سری کشورهایی، یه سری چیزایی بریم که اینا نماز نداشته باشن، خدا نداشته باشن، باهاشون یه مرابطه داشته باشیم، بهترین زندگی هم که داشته باشن، احساس می‌کنی که اینا هیچی ندارن، مثل این که اینا تو ظلمات محض دارن زندگی میکنن. خب بچه توی باید بره اونجا. شما ممکنه بگین ما زندگیمون در سختی و تنگ ناست، ولی نور ایمانه که شعف میده و نشاط میده. خیلی بدم میاد یه موقع بگن یه عده‌ای غربی ها از ما جلوترن. به هیچ وجه در هیچ حالتی اونا جلوتر نیستن، ما در ظلمات محض دارن زندگی میکنن. بعد مقایسه میکنی، مثلا شاخص میذاری، مثلا اونا عقب، اونا به این دلیل جلوترن، ما به این دلیل عقب تریم. خب شاخص رو تا عوض کن درست میشه. شاخص رو تا عوض کنی متوجه میشی که فرسنگ ها فاصله دارن. نشونشونه که یه حرف هست، یه مطلب حرفی، یه روایت از معصومی رو یه ما بایده کنی برای یه خارجی توضیح بدیم، ده ها ساعت باید توضیح بدیم که این روایت چی میگه. ولی تو این جلسات که میایم اصلا ما نمیتونیم خیلی از حرف رو توضیح بدیم، روایت رو میگیریم، رفته، فهمیده. الان قدرت فهم، ببین قدرت فهم نشانه پیشرفته، قدرت تجزیه و تحلیل نشانه پیشرفته، خدا فهمی نشانه پیشرفته. منطقه خب ما نسبت به اون چیزی که باید باشیم خیلی عربی، یعنی دوچاره خیلی از مشکلاتیم که انشاءالله این قضیه حل بشه. خب این نکته ای که من قصدم این بود که تو این جلسات، تو این سه روزی که خدمتتون هستیم، راجبه همین موضوع صحبت بکنم. اسمشو گذاشتم ضعف ایمان. ضعف ایمان یعنی همینی که گفتم، همینی که گفتم میشه ضعف ایمان. ولی خب من این مطالبه هم گفتم، یه عنوان آخرش دادم. ضعف ایمان یعنی اینکه انسان به یه خدایی اعتقاد داره که اون خدا درگیر اسبابه، به یه خدایی اعتقاد داره که اون خدا قدرت مطلق نیست یا علم مطلق نیست، یه جاهایی هست یه جاهایی نیست. یه جاهایی خیلی آدم دوستش داره، یه جاهایی نه یه خورده دوستش داره. آدم پیوستگیه در محبت او در اون روز، وقتی مریض میشه و وقتی سالمه این خودش فاصله پیدا میکنه، نسبتش با خدا فاصله پیدا میکنه. خیلی خطرناک. میگن که هر وقت روایت به کسی دچار ابتلایی شد، مثلا یه مریضیه سختی شد و نتوانست، یا من مضمون روایت ها رو میگم چون چند تا روایت، سوره توحید را بخواند و در آن حالت جان داد، در جهنم است. یعنی این چی؟ مریض شده، زفت هم اون بعد درشی گرفته، الان هم که کرونا این حالت رو ایجاد میکنه، آدم سه روز آدم رو به حالت اغما میبره، آدم قوی رو میندازه پایین، میره به سمت تب 40 درجه و تموم. اگه تو اون حالت مشاعر انسان کار نکنه، بگه بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله الله الصمد، این بحث بر خوندن سوره توحید نیست، بحث بر این ارتباط با خداست. ببین این چشمش کوره، نمیبینه خدا رو. اعمال طبقه بود تا کسی ناراحت نشد، چون این ناراحت هم تو دنیایه، باید بگه تا اصلاح بشه، یه وقت این برداشت نشه که اینا خدای نکرده میخوام به کسی بی احترام میکنیم. نه، ما قصدمون اصلا بلونیم، قصدمون کشف یه حقیقت با بحثمون، بحثایی میخوام ببینیم چجوری میتونیم با سلام صلوات انشاءالله از این دنیا بریم و یه آخرت آبادی داشته باشیم، نه اینکه بعد که میریم اونجا تازه بفهمیم وارده یا هیچ کاری نکردیم. خب چی کار کرده باشیم؟ ببینیم، میگن باید شما دستتون پر باشه از عمل صالح. من مگه میتونم عمل صالح به این معنا داشته باشم؟ نه، نمیتونم عمل صالح به این معنا داشته باشم، فقط میتونم یه کاری کنم که بگم خودت تو رو قسم میدم به خودت و به همه اولیا که منو به خودت نزدیک کن، من تو رو بفهمم. این کارم به خاطر این کردم که تو رو بفهمم. به این میگن عمل صالح، به این میگن عملی که خالصه، فقط برای اینه که خدا توش رویت بشه و هی و لا غیر. به این میگن عمل خود، یعنی این عمل پیش که شده برای شناخت خدا. بعضی عکسش رو فکر میکنم، یعنی میگم یه شناخت خدا به دست آورده باشه تا عمل انجام بده. نه، تو عملی رو انجام بدی که خدا رو بشناسی، توش خدا رو ببینی. این مثل این که قیفا سر رو ته گذاشتیم ما. درستش میکن ببینی تو کار انجام میدی تا خدا رو ببینی. میگه نه، من خدا رو میبینم که کارو میتونم انجام بدم. تو نه، تو اینطوری زندگی کن، بعد بهت میگم چی میشه. چون همیشه یه مدتی تو اونطوری زندگی کرد، میخواستی خدا رو ببینی که یه کاری انجام بدی، بعد هیچ وقت خدا رو ندیدی، هیچ وقت هم کاری که لازم بوده رو انجام ندادی. خب تو کار انجام بده تا خدا رو ببینی. اینطوری درست میشه؟ خیلی کارا درست میشه. اصلا شما میری روزه تا خدا رو ببینی، خدا رو میبینی. چجوری خدا رو میبینی؟ تو برای این برو، نیت تو برای این کن. واقعا بعد وقتی که اون خدا رو میبینی تازه میفهمی چی باید بخوای، تازه میفهمی دنیا چجوریه، تازه حس بهت میده، محبت بهت. این پس زمینه میشه، ما به این جریانه جریانی که خدا گیر و گوره در بعض وقتا به اسباب خیلی کارا میخواد بکنه نمیشه، یا باید خیلی کارا خدا که خدای لج در بیاری که آدم هرچی میخواد روی همطور اصرار کنه تا بهت بده، این میشه ضعف ایمان. اصرار در دعا چیز خوبیه، بعضی روایات میگن خیلی چیز خوبیه، بعضی روایات هم میگن چیز خوبی نیست. چرا میگن خوبه؟ اصرار یعنی این که خب من دلم میخواد تو رو بشناسم، دلم میخواد بفهمم، من نمیخوام در خونه کسی دیگه برم، فقط میخوام تو این مشکل توسط تو حل بشه، این میشه اصرار. خیلی خوب، اصرار در دعا چیز بدیه. کی بده؟ لجه منو در آوردی، خب نمیدی. چند بار آدم باید بخواد؟ چقدر آخه دعا کنم؟ 10 سال 20 سال 30 سال من اینطوری دعا میکنم نمیده، این آخه نبشد خدا، این میشه خدای لج در بیار. نرمال اسمشو میگیم ضعف ایمان. خداوند ضعف ایمان رو تو قرآن با احترام یاد کرده، جهت احترام. یعنی چی با احترام؟ یعنی باش به شکل تربیتی برخورد کرد. عزیزم، جانم، قربونت برم، این کار بکن. سوره مبارکه مائده، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یا ایها الذین آمنوا فلان، تعاونوا علی البر ولا تعاونوا علی الاثم. حالا نشونش سوره مائده خیلی اینطوره، یعنی عزیز دلم ببین عقل بستی، عقلتو توجه کن، نزن زیرش، عزیز دارم فلان همینجوری. یا ایال از اینم خمول خمر و میسر رو نمیدم از دامن سام رئیس من عمل شیطان میره دیگه، خمر رو بی خیالشه، میسر رو بی خیالشه. به مومن، مومن مومن عزیزم دیگه، اینا قلم دورش قلمه، یعنی خدا فرضش اینه که اینقدر این ایمانش ضعیف شده دست شما که ممکنه چی شده باشه، بره به سمت مسکر، ولی بازم بهش نمیگه غیر مومن. حریم نگه و ایان لازم آمن اینجا واقعا ادب خدا در قرآن بی نظیره، کارش اصلا بی نظیره. آشان چه خدای خود. خیلی خدا واقعا من خیلی ناراحتم، خیلی از صفات کمالی که ما به دیگران نسبت میدیم برای خدا قائل نیستیم. یعنی مثلا ممکنه یه مادری پدری این صفت کمال خیلی خوب داشته باشه، خدا اون صفت کمال رو نمیدونم چجوری ممکنه نداشته باشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این آره اسمشو خدا تو سوره های قرآن که نوعاً با یا ایها الذین آمنو میاره، اینا نوعاً ضعف ایمان های انسان هاست. یعنی هر جایی که تو قرآن بینیم یا ایها الذین آمنو، اینجا ایمان چیه؟ در حال شکست. کاری نداره، میتونی یا ایها الذین آمنو بزنی، آیا یا ایها الذین آمنو رو بگیر. نه نوع همینطور اینی که تمجید باشه و نمیدونم خدا، این معلومه که اینجا داره چی میشه، ایمان داره میشکنه. و اتفاقا اون جایی که تو قرآن یا ایها الذین آمنو گفته، آسیب اون کاری که طرف انجام نمیده مستقیما به ایمانش وارد میشه، به فهم خداش وارد میشه. عزیز دلم دوچار خمر خمر و میسر و فلان نرو، چرا نرم؟ چون رفتی دیگه، این دیگه فهم خدا دور میشی از فهم خدا. نمیگیم تو سوره بقره اینا ممکنه یه نفعی داشته باشن ولی ضررشون بشنو ضررش خیلی زیاد. حالا ممکنه اینا مصادیق داشته باشن، ما توجهی به مصادیقش نمی کنیم، مثلا میسر در زمینه اقتصادی پولای باد آورده، پولی که میگذاره طرف یه جایی یه مرتبه برده میشه بدون هیچ کاری نمیش میگم مجلس کاری ندارم من بحثه. پولی که میذاری خودت کار نکردی تولید نکردی و زیاد شده به یوز عادت به یوز و به مولد نبودن ببین بیچارت میکنه، چون فرض بهت میگم برو کار کن، دیگه من برم کار کنم یه میلیون پول در بیارم، خب پول رو میذارم توی بانک مثلا دو برابرش رو من میدم. بعد ببین بیچاره بیچاره میشه، چون تو دیگه نمیتونی کار کنی، تو رو از تولید میدازه. ببین تولید خودش کلی ثروته، کاری به پولش نداشته باش. یا آقا من این پولو بردارم برم دام بزنم، دام داریم این همه زحمه، بعدش هم که تلف بشه و میرم میذارم تو بورس، یعنی یوهای این سه برابر میشه، اونجا برم معلوم هم نیبن بدن. خب ببین به هر حال شما در طولانی مدت میخوای غذا بخوری میخوای، من چیکار دارم به این حرفا؟ خب یوهای بعد یه نسلی که میشه تقش در میاد، سبک زندگی که ما داریم مایسر گونه است بیچاره میکنه، یا ایال از نامه بیچاره میشیم. نگه خدا نتونه جور کنه ها، شما وظیفه به اسباب داریم، ولی خدا که گیر و بوره اسباب نداری، خدا هرچی خواست رو میخواییم یه جوری یه کاری بکنه که بدون غذا تا آخر عمرتون شما سیر باشین، برای خود کاری داره. یا مثلا یه عمری به یه نفر بده مثلا چند هزار ساله میشه، خب خدا کرده همه اینا رو کرده. اصلا میخواین یه بچه ای رو متولد کنیم که پدر نداشته باشه، یا نه یه شطوری از کوه در بیاریم که پدر مادر نداشته باشه. میخوای این کارو بکنی؟ خب کرده دیگه. میخوای یه کاری کنیم که این بمیره بعدش دو مرتبه زنده بشه، خیالتون راحت بشه که خدا گیر و گور اسباب نیست، خب کرده دیگه. بعد خدا رفت عزیزی بود دیگه، استخونای حمارش پراکنده بود، بعد دید که یه مرتبه این زنده شد، خودش هم بعد فهمید صد سال چند سال مرده بوده، خب خدا یوهی زندش کرد. اینا که داستان نمیخوام بگرد که میخوام حقیقت رو بگرد، منطقه خب عزیز دلم خودت بیچاره میشی، تو باید این کارو بکنی. یا ایها الذین آمنوا، تو قرآن نشونه ضعف ایمانه، تو بعضی سوره ها هم مثل سوره ماره که مسبحات همشون این پنج تا سوره شریف که میگن سوره های قیام حضرت حجته، اینا درمان های ضعف ایمان هم، هر کدوم هم در درمان این واقعا شگفت انگیز هم. سوره حدید و سوره حشر و صف و جمعه و تقابل واقعا عجیب هم، یعنی هرچی هم که آدم بگه اینا جز در واقع اینا برای درمان ایمان فوق العاده‌اند. از چه بگم کم گفتم. این ضعف ایمان وقتی تو تک تک آدم باشه خب مشکلاتش فقط برمیگرده به تک تک آدم ها. همین ضعف ایمان وقتی یه مرتبه تبدیل به میاد تو جامعه و مثلا من ضعف ایمان دارم، یعنی گفتن آقا عزاداری یا نمیشه، امکانات میخواد، نمیدونم فلان، میگم خب دیگه آقا امسال دیگه عزاداری نمیشه، خداحافظ، کاری خداحافظ، امام حسین خداحافظ. یه مرتبه میبینی این من که خداحافظی کردم، اونم خداحافظی کرد، اونم خداحافظی کرد، اونم خداحافظی کرد، این تبدیل میشه به جریان، به جریان یافتن ضعف ایمان. یعنی وقتی اینا تبدیل به چیز میشن، تبدیل به یه حرکت میشن و بروز پیدا میکنه، اسمش تو آمیه فسق. چون یه مرتبه تبدیل به یه آرزه میشه، مثلا یه مرتبه همه من دلم میخواد که پولم رو یه جایی بذارم که خیلی رشد چند برابری داشته باشه، شما هم دلت میخواد، اونم میخواد، اونم میخواد، اونم میخواد، اونم میخواد، اونم میخواد، این جریان درست میکنه. شنیدی مثلا جریان نقدینگی، همه یه میرن تو خود رو، همه میرن تو طلا، همه میرن خود، همه کوچ میکنن، بعد یه دوای میسن جلو، بقیه رو چه کار میکنن؟ استهمار و استثمار میکنن، اونا رانت خبری پیدا میکنن و از این خبرها میدونن این قشون کشی، اردو کشی بایی بکن، اقتصاد کشور ما الان اینطوریه، سبکش یو میره تو مسکن، چی شد چی شد چی شد چی شد، همه دارن میرن تو مسکن، همه میرن تو بورس، همه از بورس درس میگرن، آقا یک بساطی با میگه همه پروش دست بورس بکشن، وای چقدر بیچاره، همه چقدر نه یه عده که بیچاره نیستن، چون زود طرف هم دارن، اونا زود طرف هم دارن، این نشستش برای اون آدم هایی که اون تواز هم یکی تای کار مثلا یه خورده پول مثلا برداشته بورس هم نمیشد، یعنی آخرش یه جریان درست میکنه که فرقم نمیکنه، سر و تهش هم فرق میکنه، یعنی شما نمیتونی بگی که مثلا همه کسایی که تو این کار سهیم بودن چیه؟ مشترک در این کار، این یکی از وجوه کربلا که آدم رو میلرزونه اینه، اهل کوفه توشون بودن که آدم های نماز خون باشن، مسجدن برن، ولی الان که ما بعد این همه تاریخ بررسی میکنیم، لعنتمونو برای اون کسی هم که تو نماز مسجدش نماز میخونده، شاید و باید و تابه، یعنی همه اونایی که حتی سکوتم کردن لعنتمونو میفرستیم، با اینکه بنده خدا کاری نمیکرده، فقط این برکی نبوده. ضعف ایمان تبدیل به یه آرزه که میشه، تبدیل میشه به کربلا، بعدم خب بعض وقتا خیلی خطرناک میشه، یه یه فتنه از توش در میاد، یعنی دیگه بگیر نگیر داره، یعنی این ضعف ایمانه من الان تو این زمان ممکنه با بلایی مصادف نشه، اتفاقی هم نیفته، ولی ممکنه بخوره به چی؟ بخوره مثل یه عاشورا، این ضعف من صحیح میشم با کسانی که اون عاشورا رو ایجاد کردم، خیلی خطرناکه، خیلی خطرناک، یه چیزی آدم میگه یه چیزی میشنبه، در واقع بدبختی انسانه، خوشبختی انسانه، نمیدونم چی بگم، چی انسانه رو نمیدونم بگم، ولی به هر حال هست، چون هویت انسانیه، هویت اجتماعیه، صفتش نمیتونه صفت فردی بروز اجتماعی نداشته باشه، ضعف ایمانش یه مرتبه تبدیله به یه جریان اجتماعی میشه و این جریان یه مرتبه خطرساز میشه و یهویی میبینی اسم طرف تو قتل انبیا نوشته شده، بنده خدا یهودی ها تو سوره کدوم سوره که اینا خدا بندشون میگه شما در قتل همه انبیا سهیم بودید، چی بنده خدا اصلا همه انبیا رو نیده، شاید بعد شاید حضرت موسی هم نهیده باشه، یعنی یه جریانی پیش میاد که جلوی حرکت انبیا که گرفته میشه، اینو بهش میگم قتل همه انبیا. خب ما یه ضعف ایمان داریم. ببینید ضعف ایمان، خوب گوش بدید، من نمیخوام شلوغش کنم، یعنی از بحث فهم قرآن شروع، فهم خدا شروع کردم، بعد اردمش تو ضعف ایمان، بعدش اردم تو این جریان شدنه. حالا میخوام مفهوم سوم بگم. در واقع میدونین آدم علت این که تو سوره های قرآن یه مرتبه حقایق جور دیگه یوهو بهش گفته میشه، به خاطر چی؟ به خاطر همین پس زمینه هایی که ایجاد میشه. وقتی که ضعف ایمان تبدیل به جریان شد، اگر آن جریان، اگر اون جریان در ایجاد حکوش بدیم وحدت و همبستگی ایمانی در هویت جمعی انسان اختلال ایجاد کرد، اون جریان میشه نفاق و اون افراد میشن منافق. درسته؟ طبیعی دیگه، واژه‌اش معلوم. اگر اون جریان، چون ممکنه بعضی از جریانات تبدیل به شکاف در وحدت و همبستگی ایمانی نشه، حالا ممکنه بعدا یکی اثبات کنه بگه همش میشه، اون دیگه بحثش جداست. اگر جریانی از ضعف ایمان که اسمشو گذاشتیم اون فز آرزه، ایجاد اختلال بکنه در همبستگی ایمانی مؤمنین یک جامعه، اسم رو میذارم چی؟ نفاق. و آدم میشه منافق. به نسبت تنوع جریانهای اختلالزا شما نفاق دارید و منافق دارید. پس منافق ها انواع پیدا میکنن، فیض انواع پیدا به این معنی نمیکنه، نفاقه که انواع پیدا میکنه. فیض در هر حالتی آرزه و بیماریه، مثل اینه که شما بگین بیماری 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 بیماری، ولی مثلا وقتی داری میگی که کجاش درد میکنه، میگی کلیش درد میکنه، میگی پس این بیماریه، کلیه داره، ریه درد میکنه، ریه درد داره. به نسبت نوع جریان ها نفاق تولید کنه. حالا یه موقعی من میگم که خدایا یه کاری کن من تو رو بشناسم، چون خب باید تو رو بشناسم و غیر تو رو نباید بشناسم، که این حرف خیلی خوبه، هممون این کار رو بکن. یه موقع میگی که خدایا اگه من تو رو نشناسم، یه موقع میبینی در جبهه یه تعداد آدم خدا نشناس قرار میگیرن، میبینی این خیلی بده. ببین بعد رزقم با اونا یکی میشه، رزقم با اونا میشه یکی میشه، یعنی چی؟ یعنی تو جهنمه اونا قرار میگیرن. دستم آلوده میشه به آلودگی های اونها و همون کارهایی رو انجام میدم و مشترک انجام میدم که اونا دارن انجام میدم. خدای من نمیخوام. نه نه، اسم اینو میگم چی؟ براعت. خدای نمیخوام، به خودت قسم نمیخوام دستم آلوده به خونه امام حسین بشه. نمیخوام، من نمیخوام قلب نازنین حضرت حجت را از خودم ناراضی کنم. من نمیخوام ظهور رو تأخیر بندازم. من نمیخوام. به اینو بهش میگم برائت، من نمیخوام. بعد خیلی این برائت جالب میشه. برائت نقطه کلیدیه دوری از ضعف ایمان. یعنی شما ممکنه در وهله اول حتی بگم بابا جون خدا فهمی خیلی مهم نه ها، چون یه خواب خدا خوبه، میدونم خوبه، آدم صفاتی کم آنو میدونم خوبه، ولی خب آدم کمتر میخوره، کمتر میفهمه، کمتر لذت میبره. حالا طوری نیست، حالا یه خودم شد طوری نیست، آدم با خودش انگیزه خیلی ممکنه پیدا نکنم. یه موقعی بهت میگم ببین اگه فهمت از خدا به حد کفایت نرسد، بعد هم دست میشی با خباست ها و خیانت های افرادی که ضعف ایمان دارن و چیز میشه ها، خیلی بد میشه ها، یهو یه حاکمیت دینی چپه میشه ها و چپ شد. بعدن تو با یه جواب همه اون تبعاتی که بعد قدیر اتفاق افتاده بدی ها. ولی شما در زمان امیرالمومنین، در زمان پیامبر زنده بودین هر کدوم و به واسطه یه ضعف ایمان، ولی که شب آدم نماز شب خونم باشه ها، به واسطه یه ضعف ایمان با افرادی که حادثه قدیر رو نگذاشتن به امامت برسه مشارکت کردیم، در همه اون اتفاقات بعدی اون رو صحیح میشی. اینجوری نیستا، این تو میمیری از این تو میمیری یا نیستا، چون یه مرتبه یه حادثه ایجاد میشه بگیر رو ببند میکنند و میاند و بعد یه نفر رو میذارند بالا دست، بعد دیگه و بقا ما بقا دیگه نمیشه کنترلش کرد. خب ما اصلا خواستیم سوره حدید رو بخونیم، رسیدیم به سوره حدید. حالا انشالله جلسه بعد ببینیم سهممون از سوره، میخواستم سوره حدید و سوره انفال و سوره توبه رو بر هر سه روز یکیشو انتخاب کنم و به سوره حدیدم نرسیم. حالا نمیدونم چی میشه. و هر حال تو ذهنم بحث براعت خیلی پررنگه. براعت، سوره براعت به نظرم این دوره و بلخص امسال سال سوره براعت. اونتا خب پیشتر آمده سوره براعت حتما باید یه سوره مثل حدید باشه و انفال باشه تا انسان مفاهیم سوره رو بفهمه و الا نمیفهمه. یعنی سوره براعت به این راحتی فهم نمیشه. حالا همین چیزایی که الان گفتم شاید یه بخشی رو بهمون کمک بکنه. حالا شما با توجه به همین حرفایی که من گفتم تو سوره براعت نقطه هایی که در اثر غفلت مؤمن تبدیل به جریان می شود و اون جریان را به جریان مشرکین و کفار و اهل کتاب متصل می کند را بیان می کند. الان همین داستان زندگی ماستیه، یه ضعف ایمانی که انسان را به جریان مشرکین و به جریان اهل کتاب و به جریان منافقی نزدیک میکنه و اینو تبدیل یهویی جبهه تشکیل میشه و یهو آدم نگاه میکنه مؤمن تو خط مقدم جبهه شرکه. اینو من چیکار کنم؟ بعد منظورم منم، منظورم کسی دیگه نیستا، منظورم خودم منم. یعنی ضعف ایمان حالش اینه که اگه جلوش گرفته نشه یه مرتبه طرف توی این بازی ها در یه جای شما نگید چرا آخه اینطوریه، خب خدا اینطوری قرار داده تا بصیرت انسان، چشم درونی انسان، استعدادهای انسان شکوفا بشه، نگید چرا خدا این کار کرده، آخرش یه روزی میفهمیم چرا خدا این کار کرده. فعلا داستان اینطوریه و یه خورده دقتمون رو بیشتر بکن. انشالله خداوند به برکت این ایام و بصیرت رو روزی ما بکنه، یه چیزی بهتر از بصیرت اونم از نوع توحیدیش نمیتونه تسلا بخش خاطر امام زمان باشه برای غم مصیبت عاشورا و کربلا. تنها چیزی که امام حسین میتونه امام زمان رو میتونه تسلیت بده این که یه سری مؤمنینی در اثر فهم عاشورا به خدا نزدیک بشه، حال امام زمان رو خوب کنه. بیایم امسال با این شیوه تسلیت بگیم که همه سال گفتیم، جور دیگه گفتیم، امسال با ارتقاء توحیدمون خدا رو امام زمان رو چیکار کنیم، از خودمون راضی کنیم و انشالله تسلیت بهشون بگیم. ببخشید مزاحمتون شدم، برای این استجابت همه دعاها، شفای همه بیمارها، بلخص اونایی که گرفتار بیماری کرونا شدن و برای رفع این بلیه و بلیه های مشابهش، بلخص ابتلاهای اقتصادی که به واسطه ضعف ایمان هست، به سلامت خط و فرمان.